یک شنبه 1 تیر 1399 21 ژوئن 2020 29 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید می شنوید اطلاع از توصیه های جدید سازمان جهانی بهداشت در گفتگو با یک کارشناس. چند چون بیمه شاغلان معلول در گفتگو با رضا دهقان، مدیر کل دفتر اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی. گفتگو با یک شطرنج باز نابینا که در ایام کرونایی در راستای مسئولیت اجتماعی دست به تولید ماسک زده. آخرین خبرها در مورد تغییرات صفحه‌خوان محبوب انویدیه. سلام، شروع تابستونتون شاد و مبارک. من مسرقانی هستم و مدتی در غیاب همکارم آقای هاشمی در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم از شنیدن صدای من و همکارانم در ایران سپید لذت ببرید.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
خیلی ها توی این مدت کرونا زده شدن و به واژه کرونا حساسیت پیدا کردن. اما چه کنیم که باید اطلاع رسانی ها و آموزش های جدید رو تو این زمینه جدی بگیریم. در ادامه هم همکارم خانم کباری گفتگوی داشته با نجمه امینی کارشناس در مورد توصیه های جدید سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کرونا و موارد اصولی در استفاده از ماسک.
با ادامه بحران کرونا مشخص شده که تنها راه مقابله با بیماری کووید 19 رعایت بیکم و کاست نکات بهداشتی است. نجمه امینی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، درباره روش صحیح استفاده از ماسک میگوید:
برای اینکه حالا بخوایم ماسک رو بزنیم، همون ماسک طبی سلایه رو که یک لبه فلزی هم بالا داره برای فیکس شدن، دستمون رو باید بشوریم کاملا قبلش. با دست تمیز این رو روی صورتمون قرار بدیم. سعی کنیم اگر میخواییم ماسک بزنیم بنداشو دست بزنیم، به خود ماسک دستمون نخوره و فقط وقتی که کاملا بسته شد، خب از بالای بینی تا زیر کاملا دهان و ناحیه چونه، حال بستگی داره اینکه بعضی صورتشون درشت‌تره ممکنه که به چونه نرسه، ولی مهم اینه که فیکس بکنیم روی صورتمون که هوا رد و بدل نشه و بعد بندش رو تنظیم بکنیم. و هر وقت هم که خواستیم ماسکمون رو در بیاریم، بعد دوباره دستمون رو بشوریم، ماسک رو در بیاریم، بندازیم دور، یعنی در یک پلاستیک دربسته در سطل زباله دربدار، و بعد هم دوباره دستمون رو بشوریم. حالا بالاخره ممکنه که تا اون توصیه همون در واقع 3-4 ساعت برای ماسک‌های طبی هست، ولی اگر که یعنی نتونستیم که حالا خیلی رعایت بکنیم، نکته مهم اینه که مرطوب نشده باشه. یعنی به محض اینکه مرطوب شد بعد ماسک رو دور بیاندازیم و اینکه نگه داریم دفعه بعد استفاده کنیم، این هم کار غلطیه.
برخی از افراد ماسک خود را ضد عفونی میکنند، در آفتاب میگذارند، اتو میزنند و یا میشویند. این کارها تا چه حد صحیح است؟
نه، بحث ضد عفونی ها برای این ماسک های طبی شستن یا ضد عفونی به هر نحوی اشتباه هست و اینها در واقع نباید دوباره استفاده بشن و به محض اینکه مرطوب شدن باید دورشون بیاندازیم. در ارتباط با حالا ماسک هایی که مثلا در منزل تهیه میشه، حالا باز اون رو هم میشه مثلا سلایه باشه و اینها، برای ویروس پیشگیری کامل رو قطعا ندارن. از اینکه هیچی نزنیم بهتر هست همین.
گفته می شود مهمترین راه انتقال ویروس کووید 19 هواست. اما ببینیم نقش استفاده از دستکش برای کنترل این بیماری چیست؟
توصیه که می کنیم شستن دست ها هست. چرا؟ چون خیلی از دوستانی که دستکش میزنن فکر میکنن که دیگه محافظت شدن، و من دیدم که با دستکشش میله اتوبوس رو نگه داشته و بعد با همون دست میکنه توی کیفش، موبایلش رو در میاره، مثلا یه 10 دقیقه داره قشنگ با همون دستکشی که حالا مثلا یه رو میله اتوبوس رو نگه داشته بود با موبایلش 10 دقیقه کار میکنه، بعد با همون دستکش میزنه به عینکش، میزنه به ماسکش، ماسکش رو درست میکنه، حتی میاره پایین. من یه دفعه خانمی رو دیدم که ماسک رو آورد پایین و نونی که خریده بود با همون دستکشی که میله اتوبوس رو نگه داشته بود یه تیکه نونم کند و خورد و دوباره ماسکش رو. ببینید خب ما فلسفه دستکش پوشیدن رو یادمون نره. فلسفهش اینه که دست من تمیز بمونه. حالا من اگر موبایلم تمیز ضد عفونی شده باید دستکش رو در بیارم با موبایلم کار بکنم، و اگر دوباره مثلا میخوام به پول دست بزنم، میخوام به میله اتوبوس دست بزنم، دوباره باید دستکش بپوشم. و خب اون دستکشایی که بالاخره امکانش نیست که من دوباره بپوشم، خب چه فایده ای داره؟ شما اگر که دستکش پوشیدین باید حواستون باشه که دیگه دست به موبایل، به ماسک نزنید و انتهای مثلا سفرتون با اتوبوس یا با مترو دیگه اون رو دور بندازید دستکشتون رو، و به محض اینکه رسیدین به محل کار یا به منزل، اول ببینید ما میگیم اول برید دستتون رو بشورید، بعد لباستون رو درارید، بعد دوباره دستتون رو، موبایلتون رو اگه میخواید دفونی کنید، و دوباره دستتون رو بشورید. پس رعایت پس زدن ماسک و اون استانداردهایی که توضیح دادم از ضروریات هست وقتی که میریم بیرون، و به خصوص جاهای شلوغ و فضاهای بسته. و همچنین اگر که نمیتونیم در یک مدت زمانی دستمون رو بشوریم و مجبوریم به چیزهای آلوده دست بزنیم، باید حالا از دستکش استفاده کنیم، ولی حواسمون باشه اون دستکش رو به ماسکمون و به گوشیمون، اگر بعداً دوباره میخوایم به گوشیمون با دستمون و پس از ضرب بردن دستکش دست بزنیم دست نزنیم، و اگر گوشیمون آلوده است حواسمون باشه که ضد عفونی بکنیم و بعد بهش دست بزنیم. و به محض اینکه به محلی رسیدیم که امکان شستشوی دست هست، دستمون رو شستشو بدیم.
گاه رعایت حداقل فاصله اجتماعی 1.5 متر سخت می شود. در اتوبوس، مترو، تاکسی وظیفه یک شهروند مطلع چیست؟
وقتی که بیرون میریم از منزل، به خصوص جاهایی که شلوغ هست، خب ماسک رو که حتما باید بزنیم، در کنارش در حد امکان حتما باید فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. من خیلی ها رو میبینم مثلا توی مترو یا اتوبوس میدوئن مثل قبل یا سریع را میرن. ما باید این عادتمون رو ترک بکنیم. اتفاقا وقتی وارد مترو میشیم به خصوص پله ها، اب نداره بذارید هر کی زودتر میخواد بره بره، و شما با رفتار خودتون به دیگران هم رو یاد بدین که ما دیگه باید تغییری در خودمون ایجاد بکنیم و این عجله کردن رو بذاریم کنار. برعکس باید آروم بریم برای اینکه نفر جلویی ما بره و ما ازش حداقل 1 متر فاصله بگیریم. و حتی اگه میبینید مثلا تو مترو بیشتر از 3 نفر روی ردیف 6 نفری نشستن، یکی نشست، شما خیلی آروم اگر میتونید بلند شید و شما بایستید، تا به اون دوستمون یاد بدیم که قرار اجتماعی ما بر اینه که فاصله رو در حد امکان رعایت بکنیم. واقعا اگر میبینید که بعضی از ایستگاه‌های بی‌آرتی خب خیلی شلوغ هست و اصلا امکانش نیست، اگر برای شما امکان داره، باز با اینکه با یه وسیله نقلیه‌ای که تعداد افراد کمتر هست و حالا داره رعایت میکنه، مثلا عقب به خصوص 3 نفر ننشستن، اگر میتونید از نظر هزینه براتون مشکل نیست، سعی بکنید که به این ترتیب برید، یا به هر حال با ماشین خودتون برید اگر براتون امکان داره. و باز دوستانی که دیگه حالا مجبور به استفاده از بیارتی هستن، سعی کنید اگر میتونید ساعتی برید که خلوت‌تر هست. این نکات خیلی مهمه، اینکه من فکر کنم ماسک زدم حالا دیگه برم تو یک محلی که خیلی ازدحام بالاست، نه معلوم نیست که اگر مجبورم باید بدونم که ماسک من به تنهایی من رو مراقبت نمی کنه در یک محل سربسته‌ای که تعداد زیادی افراد هسته و رعایت فاصله اجتماعی نشد.
با رعایت کامل همه نکات بهداشتی، اگر کسی از اعضای خانواده ایمان گرفتار بیماری شد، چگونه از او مراقبت کنیم؟
این روزها هستن عزیزانی که بیمار هستن و مشکل تنفسی حادی ندارن و خانواده آموزش میبینن که از عزیز بیمار در منزل مراقبت بکنن. برای بیمارانمون خب بهتر هست که در یک اتاق بمونن. توصیه که در مورد ماسک داریم این هست که حتما ماسک طبی سلایه باشه، به خصوص وقتی کسی میخواد وارد اتاق عزیز بیمار بشه، مراقبی که یک نفر از اعضای خانواده که از بیمارمون مراقبت میکنه، حتما بیمارمون ماسک طبی سلایه داشته باشه و اتفاقا سوپاپدار به هیچ عنوان نباشه، چون از ماسک سوپاپدار وقتی که عطسه و سرفه میکنه اتفاقا ویروس ها از اون سوپاپ میان بیرون. پس عزیز بیمارمون حتما باید ماسک سلایه طبی استفاده بکنه.
یکی از موضوعاتی که برای معلولان شاغل تبدیل به موضوع شده تأمین و تهیه بیمه است. این بیمه میتونه بیمه کارگری باشه یا بیمه خیش فرمایی. همکارم آقای سرایی با رضا دهقان مدیر کل دفتر اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی در مورد ابعاد پرداخت بیمه به شاغلان معلول و معلولان خیشفرما گفتگوی کردند که میشنوید.
بیمه هایی که ناشی از اشتغال فرده، خب در حوزه ماست، ما حوزه اشتغالیم، ولی بیمه هایی که ناشی از اشتغال فرد نیست، یعنی پروسه اشتغالش رو با ما هماهنگ نمیکنه یا خودش اصلا اقدام میکنه بدون هماهنگی سازمان بهزیستی و در واقع تعامل سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی، خب ما نسبت به اون عملا پاسخگویی خاصی نداریم و مسئولیت خاصی نداریم. ما افرادی رو که در حوزه اشتغال بهزیستی مراجعه داریم، چه در شهرستان، چه استان، چه کشور، آنچه که به عنوان بیمه در حوزه اشتغال ما پیگیری میشه، چه خیش فرمایی، چه کار فرمایی، مواردی که با هماهنگی کارشناسان اشتغال ما انجام میشه، مشمول مشوق‌های بیمه‌ای سازمان بهزیستی میشه. در مورد افرادی که معلولیت دارند، خب قانون حمایت از معلولان مصوب شده، ابلاغ شده، آیین‌نامه اجرایی ماده 13 ابلاغ شده، شیوه‌نامه اجرایی شدن این کار رو ما در خرداد ماه انشاءالله ابلاغ میکنیم. اما الانی که در خرداد ماه هستیم، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، همین الان همکاران من به شدت دارن کار میکنن که لیست افراد دارای معلولیتی که بیمه پرداز سال 98 بودن و در سال 99 بعضن بر اساس عمل شخصی خودشون و با وجود اینکه ستاد ملی کرونا مصوبه داد که میشود ماه فروردین و اردیبهشت رو بیمه پرداخت نکرد، اما خب خیلی از کارفرما و خویشفرما بیمه پردازی هم انجام دادن و باز ایفای مسئولیت اجتماعی خودشون، اصولا این افراد بانک اطلاعاتی میشن، به سازمان تامین اجتماعی دارن معرفی میشن، اطلاعاتشون در سامانه کشوری بیمه ثبت میشه و تمامی شعبات و کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی وقتی کد فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی که در این بانک اطلاعاتی بهشون اعلام شده رو در سامانه میزنن که بهش بگن آقا حق بیمه شما اینقدر رو شما دارید پرداخت میکنید، اعلام میشه که مشمول معافیت 20% سهم کارفرما یا خویشفرما هستن.
درست.
3% بیمه بیکاریشون باید پرداخت بشه.
درست.
و 20% سهم کارفرما و خویشفرما مشمول معافیت میشن.
چون شما یه اشاره هم کردید به بحث بیمه‌های خیش فرمایی که تو حوزه اشتغال هست به شما ارتباط پیدا میکنه، یعنی دوستانی که مددجویانی که با شما هماهنگ کردن، با شما در واقع ارتباط پیدا کردن و پرونده دارن، بیمه این افراد به شکل خیش فرمایی با شماست. دیگرانی که حتی تو بحث شغل، تو بحث اشتغال با شما ارتباطی نداشتن ولی مددجوی سازمان بودن، اینا مشمول مشوق‌های بیمه شما نمیشن، درسته؟
ببینید، ما برای پوشش مشوق‌های بیمه‌ای، یعنی اون تسهیلات بازپرداخت در حقیقت 20% سهم خویشفرما کارفرما و کمک توی این حوزه، حالا ممکن لزوما 20% هم نباشه، یک استان داشته باشیم مثلا بیمه پردازی 16% یا کمتره، خب قاعدتا منابعی که دولت در اختیار ما میذاره منابع مشخصیه. نکته دومی که وجود داره اینه که این جامعه خیلی بزرگ، خیلی از این عزیزان که تحت پوشش بهزیستی هستن اظهار نمی‌کنن که آیا شاغلند، آیا شاغل نیستند. خب قاعدتا اولویت ما برای پرداخت و حتی پیشبینی اعتبار برای سال‌های بعد، یعنی امسال برای سال آینده، سال گذشته برای امسال، آماری است که از اظهار کارفرما و خویشفرمای تحت پوشش بهزیستی مبنی بر این که من دارم بیمه پردازی انجام بیمه میپردازم است. بنابراین من تو زمانی که آمار داشته باشم که آقا این تعداد اشتغال دارم، این تعداد هم آدمایی دارن که جای دیگه شاغل بودن و کماکان دارن بیمه پردازی میکنن، خب قاعدتا من منابع رو بر اساس اینها باید ببینم، من سازمان بهزیستی، و بر مبنای این هم شروع میکنم توضیح منابع کردن. الان من با قاطعیت دارم میگم آنچه که در سال 98 بنده در 6 ماه دوم مستقر شدم در بهزیستی و تجربه کردم، خدا رو شکر با توجه به درایتی که ریاست سازمان و معاونین داشتن و مجموعه وزارت تعاون، هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاییه
درسته
تعامل حد اکثری رو در حوزه بهزیستی باشون داشتیم، نهایت همکاری رو داشتن و تا جایی که به حوزه ما مربوط بوده، حوزه مشارکت ها به خصوص حوزه اشتغال، ما جایی نبوده که دست خالی برگردیم.
از اونجا که خب بالاخره یک کارگر 30% از اون حقوقی که دریافت میکنه، خب بالاخره باید با هماهنگ با چیزی که بین او و کارفرما وجود داره به بیمه پرداخت بشه.
بله.
از این 30% در حال حاضر الان 7% رو ظاهرا خود کارگر میپردازه و 23% رو جان
سهم بیمه شده.
بله. بله بله. بعد و 23% بقی ما بقی رو بایستی خود کارفرما بپردازه. منتها الان شکل این پرداخت کارفرما مثل این که با معضلاتی مواجه شده، مشکلاتی مواجه شده. من می‌خواستم خود شما دقیق‌تر تشریح بفرمایید که الان واقعا شرایط باز پرداخت این بیمه ها به چه شکلی هستش از طرف خود کارفرما.
ببینید در مورد بیمه کارفرمایی 23% سهم کارفرماست، 7% سهم بیمه شده.
بله.
23% که سهم کارفرماست، 20% در واقع سهم کارفرماست، 3% بیمه بیکاریه.
بله.
که کارفرما پرداخت میکنه.
درست.
آنچه که در قانون حمایت از حقوق معلولان اومده، خب 20% باید در حقیقت دولت کمک کنه برای تامینش، 3% بیکاری رو قاعدتا کارفرما باید پرداخت بکنه، 7% هم خب سهم بیمه شده از فرد تدریجی به زیستی پرداخت میکنه. عمده این جریان اون 20%ه که این 20% رو در سال 98 ما باز پرداخت انجام دادیم که من خدمت شما عرض کردم. کارفرمایی که با هماهنگی اداره بهزیستی نیرو گرفته باشه و گزارشات پرداختش رو به تامین اجتماعی اومده در بهزیستی شهرستان ارائه کرده، بالاخره باید مبتنی بر مدرک و شاهد و استدلال و منطق بریم جلو دیگه. اینکه حالا طرف بیاد بگه آقا من بیمه پردازی کردم پول به من بدید، اینجور نمیشه. باید اون سند و فیش واریزی به تامین اجتماعیش رو با تایید با هماهنگی اون شعبه مربوطه یا اداره کل تامین اجتماعی استان با بهزیستی هماهنگ کنه، تحویل بده، ثبت پرونده بشه، باز پرداخت ها به صورت 3 ماه به 3 ماه انجام میشه. اما یه نکته وجود داره. ممکنه در مثلا سال 98 مثال دارم میزنم، ما یه بخشی از این منابع رو تو 3 ماه 4 ماه اول داده باشیم، بقیه منابع انتهای سال در اختیار بهزیستی استان قرار گرفته برای بازپرداخت. خب قطعا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. البته بازم تاکید میکنم همه اینها بستگی به این داره که اون منابع کلی که در دولت در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیره چقدر باشه. ما سیاستمون و برنامه‌مون در سال 99 این هستش که الان کارگروه مشترک با سازمان تامین اجتماعی تشکیل دادیم، نماینده تامل اختیار بیمه تامین اجتماعی رو در کارگروه داریم، دوست از مدیر کلهای ستادی سازمان بهزیستی توی کارگروه ما هستن، این کارگروه در حوزه اشتغال سازمان مستقر هست. در کارگروه مشترک ما قرار بر این هست که در شرایط بهینه ارتباط سیستمی بین سامانه ارمغان بهزیستی و سامانه بیمه تامین اجتماعی شکل بگیره که ما گزارش آنلاین داشته باشیم از وضعیت بیمه پردازی افراد تدریجی بهزیستی، چه قالب خویش‌فرمایی چه قالب کارفرمایی.
درسته.
که بتونیم چیکار کنیم در بازپرداخت هزینه بیمه‌ای که انجام میشه، هم متمرکز از سازمان بهزیستی پرداخت به کارفرما انجام بشه، مثل پرداخت یارانه‌ای که الان با پرداخت مستمری که الان در سازمان بهزیستی برای افراد تدریجی انجام میشه.
یعنی
دیگه مثل سال گذشته نمیشه که ما بفرستیم به استان، استان بفرسته به شهرستان، شهرستان به سال کارفرما کارسازی بکنه، بلکه سازمان بهزیستی، ستاد سازمان بهزیستی گزارش آنلاین رو از سازمان تامین اجتماعی میگیره و بر مبنای روز پرداخت یا کارکرد روزانه و پرداخت بیمه‌ای که کارفرما یا خویش‌فرما انجام داده، باز پرداخت اون سهم 20% یا کمتر بسته به شرایط رو مستقیما به حساب کارفرما و به حساب خویش‌فرما واریز بکنه. یعنی فرایند باز پرداختمون هم سریع‌تر میشه، هم متمرکز میشه، خطاهاش برطرف میشه و هم این که اون پرونده سازی های سابق رو نخواهد داشت که همه بیان مدارک بیارن که آقا ما رفتیم تامین اجتماعی انقدر پرداخت کردیم، این شاهدش، این مدرکش، بلکه گزارش آنلاین سازمان تامین اجتماعی ملاک پرداخت قرار.
به ما پیام دهید در شناسه تلگرام @ایرانسپید1.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم فاطمه برقل، عضو تیم ملی شطرنج نابینان کشورمون، که ایشون در مسابقات پاراسی جاکارتا خیلی خوش درخشیدن برای تیم ملی شطرنج نابینان ایران، و امروز میخوایم در خصوص کاری صحبت بکنیم که ایشون در شهر آبادان محل زندگیشون انجام دادن، و اون هم تبدیل کردن آکادمی شطرنج این شهر به کارگاه تولید ماسک بود. تو این روزهایی که همه ما در واقع برای بیرون اومدن از خونه‌هامون حتما باید از ماسک استفاده بکنیم، خانم برقل خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بفرمایید که چی شد شما یه همچین تصمیمی بگیرید و به این سمت برید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان عزیزم. عرضم به حضورتون، در واقع من با کادرم تصمیم گرفته بودیم که شطرنج رو به صورت آنلاین آموزش بدیم، و چون دیدیم واقعا خیلی سخته و مشکل هستش، چون اینترنت قطع میشه، خیلی موانع دیگه هست، حالا درس بچه هست که به صورت آنلاین هست تداخل پیدا میکنه، و حال میدونی شرطن یه رشته که با فکر انسان سر و کار داره دیگه. دور هم که جمع شده بودیم گفتیم چی کار کنیم که به هر حال مثمر ثمر باشیم، گفتیم که الان فعلا نیاز شهرمون و کشورمون به همین ماسک هستش در این اوضاع احوال ویروس کرونا که اومده. با هم فکر بچه ها دیگه تصمیم گرفتیم به هر حال از وقتمون استفاده رو ببریم و اینکه مفید باشیم واقعا برای جامعهمون، و همین که تصمیم گرفتیم یه کار تولیدی ماسک رو شروع بکنیم.
ظرفیت تولیدتون به چه شکله و مشخصا از چه زمانی این کار رو دارین انجام میدین؟
بله، ما از قبل از عید شروع کردیم این کار رو. ارزم به حضورت نزدیک به حالا 2000 ماسک روزانه تولید میکنیم و تقریبا 20 نفر رو در حال حاضر اشتغال زایی هم کردیم. یعنی تو این اوضاع احوالی که واقعا بیکاری داره به اوج خودش رسیده، ما با تلاش و کوشش بچه ها در واقع که من واقعا که نقش خیلی کمرنگی تو این تولیدی داره، فقط خب مکان آکادمی رو در اختیار بچه ها گذاشتم، همه زحمات به دوش کادر عزیز و مهربان هم هستن که همه جوره واقعا جا داده. از بچه ها تشکر کن که همه جوره پشت هم هستن و با همدلی و همفکری تونستن که این کار رو رونق بدن.
فرمودید که 20 نفر مشغول به کار شدن، هزینه های تولید و این عزیزانی که تو این زمینه دارن در واقع ماسک تولید میکنن توسط کجا داره پرداخت میشه؟ از خیرین استفاده کردید یا به چه شکل است؟
متاسفانه کسی به ما کمکی نکردن، ما همه به صورت به هر حال کادرمون که بالغ بر 8 نفر بودیم، خودمون به صورت به هر حال دونگی پول گذاشتیم و پارچه گرفتیم، و حالا یکی از دوستان چرخیاتی داشت آوردم، و ما کارمون رو اول به صورت خیلی کوچیک شروع کردیم. خب دیدیم کار گسترده است، نیاز واقعا شهرمون به بیش از این تولید هستش، نفرات رو اضاف کردیم و از همون به هر حال با هزینه کم ما این ماسکا رو عرضه میکنیم. یعنی اگه در بازار 3 تومن باشه، ما دونه 1000-1200 این ماسکا رو میدیم که هم پول پارچه و هم میگم که خدا شد هم منبع درآمدی شد برای عزیزان، و هم به هر حال شهرمون دیگه از این بابت خیالمون راحته که اشباع شده.
این کار شما سرکار خانم برقل واقعا میتونه یک الگو باشه برای سایر ورزشکارانی که شاید درآمدهاشون اصلا قابل مقایسه با درآمدهای شما نباشه، ولی خب شما این کار رو انتخاب کردید، تبریک میگم بهتون. یه سوالم در خصوص شطرنج بپرسم خانم برقل، حالا با توجه به اینکه یه 2 سالی هست ما مسابقات پاراسیایی رو پشت سر میذاریم و از سال 2018 به اینور عملا تورنمنت رسمی بین المللی نداشتیم، و فعلا هم در سال 2020 چه مسابقات جهانی روسیه و مسابقات آسیایی ظاهرا تاریخ مشخصی اعلام نشده. و چیکار میکنید که در واقع این آمادگی رو از نظر ذهنی بتونید حفظ بکنید همچنان؟
بله، میشه گفت که تنها رشته که واقعا نیاز به رفتن و آمدن آنچنانه شطرنج هستش و من واقعا این فرصت زیادی رو به هر حال الان که آکادمی بسته شده اختصاص دادم به آموزش خودم و خدا رو شد دو سه تا از مربیایی که واقعا کارشون خوب هستش و دارن با من کار میکنن و این آمادگی خودم رو از دست ندادم و درسته حالا مسابقه شرکت نمی کنیم ولی خب در کنار دوستان چون کادرمون همه شطرنجی هستش اونجا هم اوقات فراغتمون رو میشینیم شطرنج بازی میکنیم و شطرنج رو کار میکنیم.
با ما در تماس باشید 84-71-13-71.
خسته نباشید. امیدوارم تا به اینجا این شنیدار به اطلاعاتتون اضافه کرده باشیم. اما در ادامه میشنوید از آخرین تغییرات صفحه‌خوان NVIDIA. با ما همراه باشید.
با انتشار نسخه بتا از نرم‌افزارهای مختلف، کاربران پیگیر و علاقه‌مند تقریباً دستشان می‌آید که در نسخه رسمی با چه امکانات تازه یا تغییراتی مواجه خواهند شد. صفحه خان NVIDIA هم از آن دسته نرم افزارهایی است که تیم توسعه دهندهش انتشار نسخه های بتا را با جدیت و نظم و ترتیب دنبال می کنند و بازخوردهای کاربران را در انتشار نسخه های رسمی در نظر می گیرند. بازخوردهایی که از استفاده کاربران از همین نسخه های آلفا و بتا به دست می آید. حالا هم به تازگی نسخه بتای NVIDIA 2022 منتشر شده و ما بنا داریم به مهمترین تغییراتش نگاهی بیاندازیم. تغییراتی که به زودی در قالب نسخه جدید NVIDIA در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. یکی از مهمترین تغییرات این نسخه اضافه شدن پشتیبانی از یک آنتی ویروس محبوب است. حتما این جمله را از نابینایان زیاد شنیده اید که میگویند نمی توانند از ایست استفاده کنند چرا که صفحه خانشان از آن پشتیبانی نکرده. NV Access این نوید را به کاربران داده که در نسخه جدید NVIDIA این آنتی ویروس پشتیبانی خواهد شد. هرچند نمایشگرهای بریل برای ما ایرانی ها سال هاست که حکم خرمای بالای نخیل را پیدا کرده و دستمان به ارزان ترین مدل هایش هم به این سادگی نمی رسد، اما به هر حال دانستنش خالی از لطف نیست که نمایشگر ناتیک هم به فهرست نمایشگرهای پشتیبانه شده در NVIDIA اضافه شده است. در همین راستا نسخه کتابخانه لویی هم شاهد بروزرسانی بوده و از ویرایش 3.12 به 3.14 ارتقا یافته است. این کتابخانه مسئولیت مدیریت ورودی و خروجی بریل را در این صفحه خان به عهده دارد. دیگر قابلیتی که به NVIDIA اضافه شده بهبود عملکرد این صفحه خان در محیط ویندوز ترمینال است. ترمینال نوع پیشرفته ای از محیط های مبتنی بر خط فرمان است که قبلا در نسخه های قدیمی تر ویندوز با نام کامنت پرامپت شناخته می شد. تا کنون امکان استفاده از این قابلیت در ویندوز 10 نبود، اما با انتشار نسخه بعدی NVIDIA این امکان فراهم خواهد شد. گزارش و اعلام سابسکریپت و سوپرسکریپت ها هم به NVIDIA افزوده شده است. این امکان در محیط های ویرایش متن نظیر ورد و غیره کارایی دارد و به بخش اعلام ویژگی های قلم در NVIDIA اضافه شده است. افزون بر این علائم بیشتری به خیلی علامت های نگارشی و ویرایشی که در NVIDIA خوانده می شود اضافه شده است. یک تغییر کوچک اما مهم دیگر هم در NVIDIA اعمال شده و آن هم این است که از این به بعد در موقع استفاده از ابزارهای مرور صفحه یا مرور اشیا وقتی کاربر به بالا، پایین، چپ یا راست صفحه می رسد این کلمات یا معادل‌های انگلیسی آن یعنی left, right, top یا button از سوی NVIDIA اعلام نخواهد شد. کاربرانی که علاقه به استفاده از نسخه‌های بتای NVIDIA پیش از انتشار رسمی داشته باشند، می‌توانند آن را از وبسایت NV Access بارگیری کنند. همچنین اگر در طول استفاده از این نسخه با مشکل یا ایرادی مواجه شوید، می‌توانید با مراجعه به صفحه NVIDIA در گیت‌هاب آن را به طراحان گزارش دهید.
61 قسمت از پادکست ایران سپید هم گوش کردید. به ما با نظرات و پیشنهاداتتون قوت ببخشید. ممنون که ما را انتخاب کردید. وقتتون بخیر.